باشی که مدیر روابط عمومی استانداری مثلا خراسان شمالی کیه یا استاندار مثلا فلان کس کیه که بتونه با اینا ارتباط برقرار کنه. اطلاعات کارشناس ارتباط با رسانه ها جدا از کارشناس ارتباط مثلا با تبلیغات و بازاریابیه. ما متاسفانه در چارت سازمانیمون چیزی به نام کارشناس ارتباط با رسانه ها اگرم داشته باشیم مؤثر نیست و مفید عمل نمی کنن، برای اینکه مرتب چارت سازمانی روابط عمومی ما تغییر میکنه. کارمندی رو که مثلا فرض کنیم میاد ندارن میگن شما برو روابط عمومی کار کن، در حالی که الان اینطوری نیست. ما باید حداقل کارشناس های لیسانس، فوق لیسانس، حتی رشته های بالاتر تو ارتباطات داشته باشیم، تو روزنامه نگاری داشته باشیم. ما الان مدیر روابط عمومی داریم که یک خبر نمیتونه بنویسه، متاسفانه اینطوریه، یا حتی یک گزارش نمیتونه از فعالیت های وزارتخونه خودش تهیه کنه. بنابراین اون آدمی که میخواد ارتباط متقابل بین وزارتخونه، سازمان و روابط عمومی وجود بیاره خیلی آدم مهمی باشه. یعنی باید یه تجربه داشته باشه، بشناسه مثلا آقای خدابخش سالها تو رادیو کار کرده، ارتباط با آقای خدابخش چگونه باید باشه، کی باید باشه، چی چیزی باید از آقای خدابخش بخواد که بتونه پاسخ مناسبی بگیره. با توجه به تعدد خبرهایی که تو شبکه‌های اجتماعی میاد، تا شما بخوای یه خبر رو تهیه کنی، یه ارتباط برقرار کنی، یه خبر دیگه اومده اونو لغو کرده یا اصلا از بین برده. بنابراین کارشناسان باید آنلاین باشن، حتی شب تو خونه‌ش هم باید خبرها رو چک کنه. ما داریم مدیرانی که حتی 24 ساعت دنبال خبرن که آیا اتفاقی که افتاده، میدونید که خبران تو ایران متاسفانه اینقدر زیاده که شما تا بیایید بررسی کنید آن واحد خبر دیگه میاد. حتی در مورد هنرمندا هم همینطوره، در مورد اقتصاد هم همینطوره، در مورد ورزش این مملکت هم همینطوره. شما مثلا سنجش نیاز سنجی مردم رو باید بدونید که چه گروهی چه خبرهایی رو میخوان. و رابطومی وزارت نفت باید تخصص وزارت نفتی داشته باشه، یا وزارت امور اقتصادی باید بدون یارانه کی باید مثلا توضیح بشه. بنابراین کارشناسان مهمی ما باید داشته باشیم با یک آرشیوی، با یک تلفن‌های جامعی که مرتباً تلفن‌ها عوض میشه. شما الان می‌خواید یک وزارتخونه رو بگیرید، معلوم نیست با کی باید تماس بگیرید. مدیر رابطومی شده رئیس دفتر، رئیس دفتر شده مدیر ارتباطات، مدیر ارتباطات شده بازاریابی. چرا؟ به خاطر اینکه هم می‌خوان دستگاه رو کوچیک کنن، دولت رو کوچیک‌تر کنن، نیروها رو کمتر کنن. بنابراین روابطومی جاییه که باید چارت سازمانی دائم داشته باشه و فعال و بروز و بدونه که الان مدیر کل فرض کنیم وزارت امور اقتصادی کیه، یا فرض کنیم وزارت ورزش الان مدیر کل روابطومی کیه. خیلی ها نمیدونه، حتی به اونا هم زنگ میزنی آنلاین جواب نمیدن. ما مشکلات ارتباطی تو روابطومی ها بسیار بسیار زیاد داریم.
به خاطر تعدد و حالا تکثر نگی، ولی تعدد و تعویض و تغییرات
مدیریتی متاسفانه.
پس شما تأکید دارید بر ضعف شناخت و کشف مدیر روابط عمومی جامعه در دستگاه ها و سازمان ها توسط خود دستگاه ها.
کارشناسان ارتباط با مردم، ارتباط مردمی
در مدیران هم هستن
بله،
یا نه؟
بله، کارشناسان بسیار مهمن. یه مدیر کل روابط عمومی نمیتونه بشینه با رسانه ها تماس بگیره، کارشناسش بله. باید بشینه تماس
خب بگیره. اگر مدیر در واقع مشرف به کار بذاریم دیگه کارشناسان خبره ای رو خواهد داشت دیگه. خیلی خب آقای دکتر امیرپور، شما که سالیان سال هم مدیر کل روابط عمومی تامین اجتماعی کشور بودید، بفرمایید که خیلی هم با مردم ارتباط داشتین. حالا یادم یه خدمات خوبی هم شما زمان خودتون رو اندازی کردید، بفرمایید که این نقطه و این ضعف و این خلع رو چیکار باید بکنن روابط عمومی و دستگاه ها.
عرضم به حضور انور عالی اینه که پارادایم ذهنی روابط عمومی باید عوض بشه. نگاه کنید، عرض کردم توجه به افکار عمومی در حیطه روابط عمومی بسیار مهمه. الان افکار عمومی از ما چی میخواد؟ به نظر من در حال حاضر افکار عمومی از سازمانها و نهادهای دولتی عمومی سازمان بدون صف میخوان. مشکل مردم اینه که توی گرفتن هر خدمت عمومی در هر دستگاهی، حالا چی فرق نمیکنه، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، بهداشتی، درمانی، مردم گرفتار صفهای متعدد و طولانی و پردردسر هستن. قبلا مردم تو صفها میستادن اما با یه تعرفه بسیار نازل یا رایگان خدمات خودشون رو میگرفتن، اما اکنون به همت دولت الکترونیک خب این خدمات بیشتر واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت و الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک شهر و کارگزاری‌های تامین اجتماعی و پلیس به اضافه 10 و انواع این دفاتر خصوصی. مردم دوباره هم تو صفا میستن هم تعرفه خصوصی پرداخت میکنن، یعنی پول هنگفتی هم پرداخت میکنن برای گرفتن اون خدمت عمومی. خب این واقعا باعث رنجه.
آقای دکتر، دوستی دیروز میگفتش که من موبایلمو سرقت کردم و همه چی رو بردن. یکی از همکارام خانومی بود، گفت رفتم پلیس صورت جلسه گفت برو دادسرا. رفتم دادسرا کارامو انجام بدم، گفتش که 85,000 تومان بریزین به حساب. گفتم من پول ندارم، من هیچی ندارم، یعنی همه چی سرقت بردن. من چطور میتونم؟ ببینید اینجا باز خلأ هست که اون فرد یک عضو جامعه ماست و در یک شرایط خاصی قرار گرفته، حالا ترس و ایناش بماند، و الان مستعصله، میگه آقا من در واقع همه چیمو سرقت کردن و دسترسی به چیزی ندارم. این باز باعث نارضایتی و به قول معروف همون چیزایی میشه که هی به قول معروف دستگاه ها و خدمات زیاد اما اهتمام و کیفیت صفر.
متاسفانه دقیقاً درست میفرمایید. الان بحث عرض کردم لذت بردن و حظ بردن از خدمات عمومی شعار دولت‌های مدرن و پیشرفته تو این زمینه هستش. واقعیتش این مشکل وجود داره در کشور، حالا به دلایل مختلفی این قضیه اتفاق افتاده، اما باید نهاد راوتومی یه فکر اساسی بکنه، سازمان بدون صف ایجاد بکنه، دیگه این احراز هویت‌ها الکترونیک بشه و تمام خدماتش رو مردم داخل خونه‌شون از داخل در واقع موبایلشون بتونن دریافت بکنن. دولت موبایلی اکنون در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به عنوان یک نهاد مهم میتونه تمام خدمات عمومی رو ارائه بده. واقعیتش در سازمان تامین اجتماعی 2-3 تا تر انجام شد که من خیلی خلاصه عرض میکنم. خب نیا کنی قبلا میرفتن مردم جهت گرفتن یه خدمت بسیار ساده داخل یک شعبه تامین اجتماعی که مثلا 5 طبقه بود، ما حساب کردیم که یک مثلا گرفتن یک مستمری یک بازنشسته این باید به 10 تا کانتر و طبقه و فرد مراجعه میکرد در 5 تا طبقه، شاید بیش از یک روز و دو روز فقط گرفتن امضاها طول میکشید. خب یک طرح مستدل و منسجمی آماده شد که یک بازنشسته وقتی میره همون امضاها و اون گردش کاری که داره انجام میشه داخل همون طبقه مثلا همکف انجام بشه یا نهایت طبقه اول انجام بشه و در یک فاصله بسیار مشخصی که بیشتر اون فاصله طول نکشه. یا فرض کنید میز خدمت معلولین. خب بعضی این سازمان‌ها و نهادهای عمومی طبقات مختلف دارن و اصلا آسانسور ندارن. معلولین مخصوصا اونایی که ویلچری هستن یا نابینا هستن جهت گرفتن اون چیز بخوان مراجعه کنن به طبقات بالاتر خب مشکل بود. این میز خدمت در همون طبقه همکف کنار نگهبانی و کنار حراست وجود داشت که این معلول وقتی مراجعه میکرد خدماتش رو همونجا دریافت بکنه. ایناست که واقعیتش تمام راوتو میتونن نگاه بکنن دو دستگاه خودشون، فرق هم نمیکنه اقتصادی از صنعتی از اجتماعی از بهداشتی درمانی فرهنگی، هر سازمانی تشریف دارن نگاه کنن چه خدمتی میتونن ارائه بکنن، اون ارباب رجوع تکریم واقعی بشه. تکریم فقط با شعار نیست که فقط جواب سلامشو بدن، تکریم اینه که بهترین خدمت، سریعترین خدمت و در دسترسترین خدمت و سهلترین خدمت رو و با کیفیت بالا به اون ارائه بکنن. صدها فرشته بوسه بران دست میزنن که از کار خلق یک گره بسته واکنن.
بسیار ممنون. آقای دکتر حقیقی مایل هستین راجع به این موضوع صحبت کنید یا من سوال
نقش دستگاه در گسترش بله. رابط بعد من حالا
منظورم اینه که یه رابطه دو طرفه باید باشه. بحثش بله. هم آقای دکتر تنگشی را انداختن که ببینید مدیریت بالای یک سازمان اگر خوب انتخاب نکنه روابطو میشود دچار خیلی از افت و خیزهای شاید بشه قبلش اصلا پیشگیری کرد، ولی به دلیل انتخاب نابجا یا عدم درک نقش روابطومی متاسفانه بعد از این همه سال و در قرن جدید شاید یکی از پاشنه آشیل ترین مشکلات و خلأهایی که در حوزه دستگاه‌های ما هستش همین سهل گرفتن و نادیده گرفتن نقش ارزنده و پررنگ روابط عمومی هاست. ببخشید حالا من جواب دادم و صحبت کردم، خواستم ببینم حالا شما نظرتون چیه.
ببینید این سوال دو وجهی هستش، یکی در بدفهمی و بد انتخابی خود مدیران ارشد سازمانی هستش که خودشون درک در حقیقت مستقل و کاملی از روابط عمومی و حوزه ارتباطات ندارن.
یه قانونی میذاشتن که هر مدیری نتونه مثلا کس و کار خودش رو، پسرخاله و دخترخاله خودش رو بذاره مدیر روابط عمومی.
استاد خدا بخش، من ادامه صحبت شما همین رو میخوام عرض بکنم. ما در ایران یک انجمن صنفی در حوزه روابط عمومی نداریم. بله. یعنی اینکه گله روابط عمومی های کشور و فعالان این حوزه اینه که ما یک انجمن صنفی در حوزه روابط عمومی در ایران نداریم. کسی که بتواند
نظام صنفی، منظورتون
نظام صنفی.
انجمن که داریم همینجوری.
انجمن ها البته اون انجمن هایی که هستش به صورت نان گورنمنتال هستش.
بله، اونا ان جی او های
روابط عمومی، انجمن روابط عمومی که بسیار هم فعال هستند و ولی انجمن در حقیقت نظام صنفی در حوزه روابط عمومی ما نداریم که بتواند از حق و حقوق روابط عمومی های کشور از حوزه متخصصان این رشته در حقیقت بتونه دفاع بکنه و مدیران ارشد سازمان ها به خاطر بدفهمیشون و به خاطر کم اطلاعات بودنشون میگردن کسی رو که خودشون پایین تر باشه یا حداقل کسایی که 90% رابطه‌ای بهشون معرفی شده باشه یا تحمیلی باشه تو مسند مهمترین جایگاه سازمانی بشینن. نقش دستگاه ها در گسترش روابط عمومی به این صورت بود که همینجور که آقای دکتر امیرپور و آقای دکتر تنگشیر فرمودن، ما یک اتاق فکر، یک تینگ تنگ در حوزه روابط عمومی نداریم در ایران. ما در کشورهای خارج می‌بینیم که در حوزه سیاست، سرمایه گذاری، در تمامی حوزه ها اتاقهای فکر مستقلی دارن به تعداد زیاد. یعنی میبینید که مثلا در حوزه اقتصاد یا 50 اتاق فکر در یک کشور وجود داره. ما اتاق فکر مستقلی رو در حوزه روابط عمومی در کشور نداریم و نمیدونم چرا تلاش هم نمی کنیم که داشته باشیم. یعنی این چیزی نیستش که بخواهد منع قانونی داشته باشه یا محدودیت های قانونی داشته باشه. خود جامعه روابط عمومی اصلا علاقمندی و استقبالی به این کار رو نشون نمیدن.
یعنی میشنید یک مقدار بیشتر توضیح بدی که اتاق
فکر؟ بله، ببینید اتاق های فکر مانند سازمان های مردم نهاد، نام گورنمنتال اورگانایزیشن ها هستند، به صورت سازمان های غیر انتفاعی هستند،
NGO
ها هستند دقیقاً، که می توانند به عنوان نهاد مشورتی حتی به حکمرانی و حتی به دولت مشورت های مختلفی بدن در تمامی حوزه ها. ما متاسفانه غیر از اون نظام صنفی، تینگ تنگ ها و این اتاق های فکر رو در ایران نداریم. مبحث دوم تشکیل کارگروه هایی هستش که با توجه به شعار سال در حوزه اشتغال آفرینی در حوزه دانش بنیان که مقام معظم رهبری فرمودند، مثلا الان بانک رفاه اولین جایی بوده که در بین بانک ها اتاق فکرش رو تشکیل داده، یعنی اتاق کارگروه مشترک دانش بنیانش رو با معاونت فناوری ریاست جمهوری
ما هم راه انداختیم دیگه.
به عنوان پیشرو
هم در واقع پیشرو در این زمینه است که
بله در حوزه بانکی من بانک رفاه رو عرض کردم. بله، برنامه رادیو گفتگو هم که بسیار حرفه‌ای هستش و خدمت شما عزیز مهربان و بزرگوارم هستید، جناب استاد خداوش از سابقون روابط عمومی کشورم هستید، زحمت این کارو کشیدید. روابط عمومی به عنوان یک توسعه‌گر هست، یک دیولپر هستش در سازمان، یعنی باید بتواند سازمان خودش رو توسعه بده. موقعی که مدیر ارشد با خود مدیر روابط عمومی همخوانی ندارن و از دو گروه مختلف به هم وصل شدن، چه توسعه‌گری میتونه این وسط در حقیقت اتفاق بیفته؟ مبحث بعد روابط عمومی به عنوان تعالیگر سازمانی هستش، یعنی باید سازمان خودش رو و اهداف سازمان خودش رو در بالاترین سطوح ببینه، بر مبنای اون با استفاده از اون اتاق فکر، با استفاده از اون کارگروه های مشترک و بر مبنای برنامه استراتژیک و برنامه راهبردی که برای سازمانش میرسه، سازمانش رو در تمامی حوزه ها بتواند به نقطه تعالی و اوج برسونه. و در پایان من خدمتتون عرض بکنم برگردیم به
نقش مردم چی آقای دکتر؟
نقش مردم به عنوان
اشاره کردید به نقش مهم توسعه‌گر روابط عمومی و تعالیگر روابط عمومی، و در مورد مردم چه نقشی داره؟
ببینید ما اخیراً مشاهده می‌کنیم که به خاطر کار خوب رسانه‌ها و فعالیت مناسب اونها که در حقیقت به عنوان مکمل روابط عمومی هستند، اطلاع دادن به مردم بسیار راحت تر شده، دسترسی افراد به شبکه‌های اجتماعی، به صدا و سیما که به الحق و ولی‌انصاف به عنوان یک مرجع خوب اطلاع رسانی هستش، تونسته این سطح آگاهی رسانی به مردم رو افزایش بده. مردم اینجا که به حق و حقوق خودشون آگاه میشن در تمامی حوزه‌ها، در حوزه سلامت، در حوزه رفاه، در حوزه خدمات، در همین حوزه ساده‌ای که شما فرمودید که موبایل اون فرد رو دزدیدن و اونجا رفتن و طلب پول کردن. خب این شرکت همراه اول و ایرانسل یا شرکت‌های مشابهی که در این حوزه فعالیت می‌کنند می‌توانستند از خدمات آنلاین مبلغ رو به حساب بدهی این شرکت، بدهی این خط موبایل بزنند. حداقل خط موبایل دیگه 500 هزار تومان 1 میلیون تومان هست و این قابلیت برای اون شرکت اپراتور وجود داره که عدم پرداخت موجب بشه که خطش رو مجددا قطع بکنه. منظور اینه که دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، خدماتی که در حوزه روابط عمومی و ارتباطات داره صورت میگیره، یک روابط متقابل هستش و این انتظارات مردم در حقیقت بالا رفته و آگاهی مردم نسبت به انتظاراتشون هم بالا رفته.
خب پس طبیعتاً نقش روابط عمومی ها برای گسترش فعالیت هاشون به خصوص درون سازمانی و برون سازمانی، عامل سومی که میتونیم اشاره کنیم همون نقش رضایتمندی و تعامل گریست که شما اشاره کردید. بسیار عالی. من پرسش بعدی رو میخوام مطرح کنم در مورد دانشگاه ها. نقش دانشگاه ها چی میتونه باشه در شناخت روابط عمومی ها، تربیت نیروی انسانی زبده برای حوزه روابط عمومی ها؟ امسال خب همونطور که عرض کردیم سال تولید هست، سال دانش بنیان هست و اشتغال آفری. بخشی از این کارها در تئوری انجام میشه، در حوزه دانشگاه ها انجام میشه، بعضی هم در حوزه عمل. روابط میاد که خیلی فعال هستن و پرکار هستن و سرگرم کارهای روزمره شون هستن، شاید کمتر بتونن تو حوزه اون ایدئالی که ما داریم الان صحبت میکنیم توی تئوری پردازی خودشون، اتاق فکرهای خودشون که آقای دکتر گفتن، همین برنامه که ما داریم حالا به زحمت شما دوستان عزیز راه اندازی کردیم و داریم تبیین میکنیم که چه نقش هایی داریم، همین ها میتونه دست به دست هم بده تا دانشگاه ها هم بتونن نقش بالایی رو داشته باشن. شما عزیزان هم که از اساتید دانشگاه هستید، من مایلم آقای تنگشیر راجع به این موضوع صحبت کنن.
آقای خدابخش، ببینید ما در مورد اون بخش سوال قبلیتون درباره مردم واقعا حق دارن که از روابط عمومی و از دستگاه‌های دولتی انتظار بیشتری داشته باشن. شما نگاه کنید نقش اطلاع رسانی در دوران بحران کرونا چقدر اطلاعات ضد نقیضی به مردم داده شد و مردم یه مقدار اون شفافیت رو از دست دادن و اعتقادی به این اطلاع رسانی ها پیدا نکردن. بنابراین مردم به محضی که اطلاع پیدا کنن که ما رو راست باشیم، یکی از اصول روابط عمومی در دانشگاه رو راست بودن افراده. ما رو راست نیستیم با مردم و واقعیت ها رو به مردم نمیگیم. چون رو راست نیستیم مردم اعتقادی ما نخواهند داشت. روابط عمومی معجزه نمیکنه، ولی میتونه اطلاعات درست بده، میتونه به مردم کمک کنه. در مورد اتفاقاتی که برای مردم میفته مردم میبینن، به چون مردم آگاهن دیگه شما نمیتونید مردم ایران رو با 10 سال قبل مقایسه کنید. مردم اطلاعات دارن، به روزن، آنلاینن. با توجه به مشکلات روحی روانی که الان جامعه ایران داره، نقش روابط عمومی در ایجاد نشاط روحی بسیار مهمه. آقای خدابخش، که روابط عمومی علاوه بر اجرای وظایفی که دارن، ایجاد انگیزه بکنن، نشاط در جامعه رو زیاد کنن، آرامش در جامعه با اطلاع رسانی شفاف به موقع و به هنگامه. اما در مورد سوال اخیر جناب علی در مورد دانشگاه، ببینید دروسی که در دانشگاه برای روابط عمومی الان تدریس میشه مال سالهای قبله. به ما آنلاین و بروز در ارتباطات نیستیم. حتی اصول روابط عمومی، مدیریت های دولتی، روابط عمومی دولتی، شاخص های روابط عمومی، اینا همه الان در جهان کنونی تغییر کرده. ما هنوز کتاب های 20 سال پیش رو داریم تدریس میکنیم، چه در دانشگاه علامه، چه در دانشگاه آزاد، چه دانشگاه علمی کاربردی. فارغ التحصیل های زیادی توزیع روابط عمومی داریم. ما متاسفانه هنوز تو رشته کارشناسی ارشد روابط عمومی موندیم. یعنی آخرین مدرکی که ما میدیم کارشناسی، اخیرا گویا دانشگاه علامه آقای دکتر افخمی خیلی زحمت کشیدن و قرار با آقای فرقانی که خدا حفظشون کنه که بتونن فوق لیسانس را بندازن. ما در فوق لیسانس، لیسانس، کاردانی، روابط عمومی مشکل داریم و باید بروز باشیم. به اساتید خوبی داریم ولی منابع خوبی نداریم.
بله، بسیار ممنونم. اگر بتونید یک خطی یک نظری بدید در مورد نقش دانشگاه ها، دیگه برنامه رو به اتمام ببریم.
خدمتتون عرض بکنم که صحبت‌های آقای دکتر تنگشیر کاملا درسته. دانشگاه‌ها تئوری بدون عمل هستند در وضعیت کنونی. منابع درسی بسیار قدیمی و بسیار ضعیف هستش. در کنار این، بعضی از اساتید ما به روز نیستند که باید خودشون رو طبق نظام آموزشی و در حقیقت مصوبه اخیر وزارت علوم به روز بکنن در ارتباط با گرید بندیشون، و در حقیقت ما بتوانیم که عملیات اجرایی و تکنیکال رو بسیار ورود بدیم به روابط.
آقای دکتر امیرپور، خواهش می‌کنم. شما ممنونم.
ختام این جلسه رو با این نکته آغاز می‌کنم که برگزاری سمپوزیوم‌های علمی و پژوهشی در عرصه ارتباطات و معرفی دولت موبایل و دولت الکترونیک توسط دانشگاه و مراکز پژوهش به نهاد روابط عمومی می‌تونه کمک‌کار این قضیه باشه.
آقای دکتر، ما یه جشن ملی روابط عمومی،
بله اونم می‌خواستم بفرمایید، شما
27 اردیبهشت داریم، یه جشن عمومیه که در تالار وحدت برگزار میشه. من از همه دوستان، مدیران روابط عمومی، کارشناسان به طور رایگان دعوت می‌کنیم. خیلی هم ممنون.
متشکرم. به امید دیدارتون در برنامه‌ی بعد و برگزاری این همایش بزرگ. قربان شما، خدا نگهدار.
برنامه هنر هشتم رو شنیدید. همکنون ساعت 11:51 است. اینجا رادیو گفتگو.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران. این صبح بر نشاط فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
شما مخاطبان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162، سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با ما در میان بگذارید. روز 15 اردیبهشت مصادف با 4 شوال روز بزرگداشت شیخ صدوق نامگذاری شده است. ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قمی، معروف به شیخ صدوق قمی و ابن بابوی، زاده 306 در قم و درگذشت در سال 381 هجری قمری در شهر ری، از علمای شیعه در قرن 4 هجری قمری و از بزرگان علم حدیث است.
شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابیه قمی، معروف به ابن بابیه، محمد بابیه و شیخ صدوق، نامی ترین دانشمند گرانمایه و بزرگوار و فقیه و محدث عالی قدر شیعه در نیمه دوم صده 4 هجری است.
شیخ المحدثین ابن بابیه محمد ابن علی ابن بابوی، در واقع این عالم بزرگ، یکی از بزرگترین مفاخر جهان تشیع بلکه جهان اسلام است.
محمد ابن بابیه به روزگار جوانی پس از فرا گرفتن علوم مقدماتی، علم حدیث و فقه بر اساس حدیث را از مفاخر فقها و محدثین قم همچون پدرش علی ابن بابیه، محمد ابن حسن ابن ورید، پیشوای فقهای قم و دیگران،
حدود 70 تا 76 سال ایشون در دنیا زندگی کرده و 24 سال از مدت عمرش رو در زمان نیابت خواسته بوده.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. خب با رسیدن به ساعت 12 شما شنونده مسابقه عدلیه هستید.